سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا 5 میلیون دلار جایزه را بالای حمزه القامیدی، یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده، تعیین کرده. برنامه دولتی پاداش برای عدالت این وزارت محل احتمالی این تبع سعودی را کابل، پایتخت افغانستان، منطقه تور بوره در ننگرهار و عربستان سعودی خوانده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. امروز در حالی که جهان از روز مبارزه با کار کودکان تجلیل می کند، سازمان ملل متحد می گوید که 19% کودکان در افغانستان مشغول کار هستند. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا امروز گفت که این آمار نگرانی جدی را در مورد کودکان در افغانستان برانگیختند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. با وصف انتقادات و نگرانی های سازمان های حقوق بشری، بر اساس فیصله محکمه ابتدایی طالبان در قندهار، امروز 12 تن در ملایام شلاق زده شدند. دفتر والی طالبان در قندهار در اعلامیه گفته که این افراد روز سه‌شنبه به اتهام دزدی، زنا و لواطت دره زده شدند. طالبان در هفته گذشته نیز 63 تن از جمله چندین زن را در ولایت سرپل به همین اتهام دره زدند که واکنش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و ریچارد بنت، گزارشگری ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، را برای افغانستان برانگیختند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان می گوید که روز عرفه و سه روز عید قربان رخصتی عمومی در افغانستان است. این وزارت امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق با اعلام این خبر اما نگفته که دقیقاً کدام روز مطابق به روز عرفه است و باعث سوالات و سردرگمی های در بین شماری از کاربران این شبکه اجتماعی شده. اما سر محکمه طالبان روز 7 جون در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که دوشنبه 28 جوزا نخستین روز عید سعید قربان است. کارشناسان مستقل مورد حمایت به سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود نیروهای اسرائیلی و چندین گروه مسلح فلسطینی را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کردند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، ناوی پیلی، رئیس این گروه کارشناسان و رئیس سابق اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته که مهم است همه افراد دخیل در جنایات جنگی پاسخگو باشند. این گروه کارشناسان مستقل جنایات جنگی را که پس از 7 اکتبر سال گذشته در اثر درگیری‌ها بین اسرائیل و گروه حماس انجام شده بررسی کردند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. پایان اخبار این ساعت. خلاصه چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه القامیدی، یکی از رهبران ارشد شبکه القاعده، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. رهبر فعلی شبکه القاعده گویا در مقاله از پیروانش خواسته تا به افغانستان بروند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
ما فکر میکنیم که این مضمون اصلا که نوشته شده خلاف پالیسی های القاعده است و یا شاید از طرف یک کس نوشته شده باشه که او این نزاکتا را نمیداند.
در حالی که امروز 12 جون از روز جهانی مبارزه با کار کودکان در سراسر جهان جشن گرفته شد، وضعیت کودکان در افغانستان چگونه است؟
11 سال هستم، مکتب نمیرم، نانوار خانه هستم. پدرم فوت کرده، مادرم در دولت قلبی وظیفه داشته، فعلا بیکار هست. یک بیادرک مریض است.
یک نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی و صنایع دستی در شهر مزار شریف گشایش یافته.
در 2 سالون 130 غرفه جابجا شده که سالون بزرگ از او برای خانما اختصاص داده شده.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران را باشید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه الغامدی، یکی از رهبران ارشد شبکه القاعده، $5 میلیون جایزه تعیین کرده. حمزه الغامدی کیست؟ از کجاست و چه نقشه در شبکه القاعده داشته؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا برای دریافت اطلاعات درباره حمزه صالح بن سعید الغامدی، یکی از رهبران کلیدی شبکه القاعده، $5 میلیون جایزه تعیین کرده. برنامه دولتی پاداش برای عدالت این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه اعلام کرد که الغامدی از عربستان سعودی و تقریبا 60 سال است. در اعلامیه موقعیت‌های احتمالی این رهبر القاعده، کابل، توره بوره در شرق افغانستان، عربستان سعودی تخمین زده شده است. در این اعلامیه آمده که در هفته‌های نزدیک به حملات القاعده در 11 سپتامبر 2001 به برج‌های تجارت جهانی و پنتاگون در ایالات متحده، الغامدی از مورد اعتمادترین همکاران اسامه بن لادن، رهبر آن زمان القاعده و رئیس امنیت او بود. بر بنیاد اعلامیه، الغامدی در دهه 1980 در کنار بن لادن در افغانستان با نیروهای متجاوز شوروی جنگید. او در حملات تروریستی در تاجیکستان در اوایل دهه 1990 شرکت داشت و همچنین مهمانخانه القاعده را در کابل، پایتخت افغانستان، اداره می‌کرد. در بخش دیگر از اعلامیه آمده است که الغامدی در دسامبر 2001 در جنگ توره بوره نیز شرکت کرده بود. در آن زمان ایالات متحده عملیات نظامی گسترده ای را در شرق افغانستان با هدف دستگیری یا کشتن بن لادن در پاسخ به عملیات 11 سپتامبر را انداخته بود. به تازگی نشریه آمریکایی لانگوار ژورنال گزارش کرد که سیف العدل، که گمان می‌رود رهبر فعلی القاعده باشد، از عامیان خود در مناطق مختلف جهان خواسته است که به افغانستان مهاجرت کنند. در مقاله طولانی لانگوار ژورنال می‌خوانیم که عدل با نام مستعار سلیم شریف در مطلب زیر عنوان این غزه است جنگ هستی نه جنگ مرزها نوشته که وفاداران امت علاقمند به تغییر باید به افغانستان بروند، از شرایط آن بیاموزند و از تجربیات طالبان بهره ببرند. لانگوار ژورنال گفته که این مطلب در رسانه القاعده مرکزی به نام السحاب منتشر شده است. طالبان که نزدیک به 3 سال قبل در افغانستان به قدرت بازگشتند، وعده کردند که به هیچ گروه اجازه نمیدند که از خاک افغانستان علیه منافع ایالات متحده، متحدانش و کشورهای دیگر خطر بیافرینند. اما تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد در گزارش مفصل در ماه فوریه نوشت که القاعده 8 کمپ آموزشی جدید در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، چیزی که به نگرانی کشورهای منطقه و فرامنطقه افزوده است.
شنیدید که وزارت خارجه امریکا برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه الغامدی، یک عضو ارشد شبکه القاعده، $5 میلیون جایزه تعیین کرده. در این مورد ساعت قبل با سمیع الله یوسفزی، آگاه سیاسی افغان، صحبت داشتم. نخست در مورد اهمیت الغامدی پرسیدم.
حمزه الغامدی یکی از صدها افرادی که بادیگاردای یا محافظین اسامه بن لادن 24-25 سال قبل بودن، یکی از اونا هستن و در حال حاضر ما فکر نمی کنیم که او یک رهبری که فکر و اندیشه داشته باشه با آن سطح در القاعده بشمار برود. یعنی حمزه الغامدی کسی نیستن که یک اندیشه فکری و جهادی و مذهبی داشته باشد. برحال ما فکر نمی کنیم در حال حاضر در افغانستان القاعده یک حضور بسیار فعال داشته باشه و نه هم فکر بکنیم که الغامدی در افغانستان باشد. اگر باشد هم شاید در یک جای بسیار فنا باشد، یا مثل که امریکایی هم که اخری جایشان که اونا تثبیت شده بودن توره بوره بودن یا کابل بودن یا سعودی عربستان بودن. این با معنی اینمی نیستن که علی در سعودی عربستان القاعده وجود داره یا موقعیتش که امریکا میگه که افغانستان هستن و حتما در افغانستان باشه. این از لحاظ استخباراتی وقتی واسه یک کسی نام اعلان میشه و اونا اعلان میکنه که اخر دفعه در آن جای دیده شده، موقعیتشان تثبیت شده و موقعیتشان 20 یا 25 سال قبل. با فکر نمیکنه در حال حاضر هیچ کس در توره بوره بتانه زندگی کند و نه هم ضرورت دارد که در آنجا.
آقای یوسفزی، ایالات متحده امریکا از کشورهایی که گفته میشه رهبران و اعضای شبکه القاعده در اونجا حضور دارن مثل ایران و سوریه یاد نکرده. اما از عربستان سعودی و افغانستان یاد کرده. بعقیده شما دلیل چی است؟
ما فکر میکنیم که با فرض مفتن که معلومات امریکایی در این مورد در مورد این شخصیت بسیار کم هستند، بسیار معلومات دقیق ندارد. تنها گفتن درست است که او سعودی بود، شاید در 1960 تولد شده، شاید در دهه 70 و 80 یک دفعه به سعودی عربستان رفته باشه، از این خاطر نمی که در موقعیتشان سعودی عربستان بودن. لیکن ما فکر میکنیم که افراد دیگری که از القاعده هستند، بیشتر افراد القاعده در حال حاضر در سوریه و یمن و بعضشان در عراق و ایران هستند و ما فکر میکنیم در حال حاضر حضور چند نفری از القاعده در افغانستان وجود نداره. ظواهری هم در دقایق اخیر وقتی که طالبان حکومت گرفتن، طالبان هنوز مکمل منظم نشده بودن که اونا بی صبری کردن یا از هر لحاظی که بود از ایران به کابل رسیدن و اینجا کشته شدن. ما فکر میکنیم که طیاره بی پیلوت آمریکایی که در افغانستان در حال حاضر در آسمان افغانستان پرواز میکند، تنها و تنها هدفشان القاعده میباشد و اگر اونا تثبیت شود که اینجا یک کس از افراد القاعده هستند، چی ظواهری باشد یا حمزه الغامدی باشد یا کسی با این رتبه باشد، حتما اونا از بین میبرد. ما فکر میکنیم این یک جنبه استخباراتی تبلیغاتی هستند که فشار علیه پاکستان و ایران و افغانستان و سوریه و یمن برقرار کند و اظهارات کند که این افراد در اینجا وجود دارد. و لیکن عملا بخصوص در افغانستان ما فعالیت های جبهوی القاعده به نظر نمی رسد و نه هم در حال حاضر القاعده به طالبان ضرورت دارد و نه هم طالبان به القاعده ضرورت دارد. و در عین حال آمریکا و طالبان می داند که حضور القاعده برای طالبان یک در سابق یک ضربه جدیدی
باشد. به همین موضوع آقای یوسفزای برخواهیم گشت، ولی یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که اعلام جایزه در حال صورت گرفته که در اخیر ایما دوحه میزبان یک نشست در مورد افغانستان است که گفته میشه طالبان هم در اونجا احتمال داره که اشتراک بکنن. اعلان این عام در همچو شرایط چه پیامی برای طالبان داره؟
ما فکر نمی‌کنیم که این اعلان و پیام آمریکا که حمزه الغامدی در افغانستان هستند، 5 میلیون جایزه هستند، کدام ربطی عمومی و مستقیم به کنفرانس دوحه داشته باشد. چون این می یک سلسله است، هر وقت که آمریکا یک کس در موردشان اعلان میکند، او بعضی وقت تصادف مطابق میشود به کنفرانس یا کدام دیگه مجلس که در جهان دایر میشود.
آقای یوسفزای، شما پیشتر در مورد روابط طالبان با القاعده گفتین. روابط طالبان با القاعده واقعا چگونه است؟ چون طالبان همواره ارتباط با شبکه القاعده را رد کردند، اما غرب تاکید میکنه که شبکه القاعده با طالبان ارتباط داره و در افغانستان مراکز آموزشی را ایجاد کرده.
ببین، این ارتباط که طالبان با القاعده ارتباط داره، در حال حاضر چیزی که ما تحقیق کردیم یا افرادی که در مورد القاعده تحقیق میکنند، اونا هنوز ثابت نساختن که افراد القاعده در یک شکل جمعی یا گروه یا جبهه‌ای در افغانستان باشد. البته افرادشان که در تمام دنیا حرکت میکنند، در ایران و افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها سفر میکنند، میشود که بعضی افرادشان داخل شود برای یک مدت خاص. لیکن در حال حاضر ما فکر میکنیم که در موجودگی طیاره بی پیلوت آمریکا، القاعده جای امن در افغانستان ندارد. البته در ایران بهتر هستند، چرا که اینجا طیاره آمریکایی نمیتواند که کس را از بین ببرد. در حال حاضر طالبان هم میداند که روابط با شبکه القاعده یک عواقب خطرناک برای طالبان در سابق داشتند که نظامشان از بین رفت. و همچنان در سالهای 2000 و 96-95 طالبان متکی بود به افراد القاعده و همچنان پولی که هنگفتی که از القاعده میگرفت. در حال حاضر طالبان ضرورت ندارد به پولی القاعده، چون خودشان یک حکومت دارد و عواید دارد. از این خاطر ما فکر میکنیم که بعضی وقت امریکایی ها میگوید که ما از القاعده از داخل خاک افغانستان هیچ دیگه خطر به ما متوجه نیستند، لیکن بعضشان میگن نه هستند تا یک فشار دوامدار علیه طالبان داشته باشد که به طرف القاعده خود نبرد. این مضمونی که در یک اخبار نوشته شده، اگرچه نویسنده ایشان به نام کسی دیگر هستند، لیکن ورلانگ جورنال که یک جورنالی نزدیک به استخبارات امریکا هستند، اونا رفت که این مضمون از طرف رهبر القاعده نوشته شده، سیف العدل. ما فکر میکنیم القاعده در مورد طالبان بسیار متوجه هستند، حتی رهبرشان در افغانستان کشته شدن. ایمانی ظواهری از اینکه طالبان زیر فشار نمیارد، طالبان از وجود ظواهری انکار کردن، القاعده برایشان گفتن درست شما انکار کردیم، ما حتی یک حرف در مورد مرگشان که برای القاعده یک افتخار هستند که او از طرف امریکا کشته میشه و هیچ حرف نزدن. اینجا چطور میتواند که یک رهبر مضمون نوشته کنه و مردم با القاعده قاعده را بر افغانستان سوق کند که شما بیایید دیگه زندگی کنید. ما فکر میکنیم که این مضمون اصلا که نوشته شده خلاف پالیسی های القاعده است و یا شاید از طرف یک کس نوشته شده باشه که او این نزاکتا را نمیداند.
مصاحبه با سمیع الله یوسفزایی کارشناس سیاسی افغانستان و منطقه را از رادیو آزادی شنیدید.
یک روز سختی بود که ما با مکتب رفتیم و از در مکتب ما را بس راندن، گفتن که شما تا امر رسانی دوباره به مکتب برنگردین.
از امی افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ قلب ما خون دیدیم میکنم.
از پسرها را مکتباشون آغاز کرد، از ما را نکرد که ما کار جریان داره، کار جریان از یک پوره نشد.
من صنف 6 هستم، شما خواهش میکنم تا صنف 7 به بالا آباد کنید، دختران هم درس بخونه تا کشور خود را آباد کنید.
از مسدود شدن درهای مکاتب بروی دختران افغان 1000 روز میگذرد. نشرات خاص روز پنجشنبه رادیو آزادی در این مورد را فراموش نکنید.
در حالی که امروز 12 جون از روز جهانی مبارزه با کار کودکان در سراسر جهان تجلیل می شود، سازمان ملل متحد اعلام کرده که 19% کودکان در افغانستان مصروف کار هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. همه سال سازمان بین المللی کار یا ILO با اعضا و شرکای خود در سراسر جهان از این روز به منظور آگاهی دهی درباره وضعیت کودکان کار و تلاش برای حذف این مشکل جهانی تجلیل می کند. این سازمان به مناسبت این روز در صفحه X خود نوشته است که کودکان باید بیاموزند، بازی کنند، تجربه کنند و خلق کنند و از همین رو باید به کار کودکان پایان داده شود. این در حالی است که در افغانستان صدها هزار کودک دختر به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند و هزاران کودک دیگر به دلیل فقر شدید و مشکلات اقتصادی خانواده‌هایشان از حق آموزش محروم شدند و به کارهای سخت و طاقت فرسا رو آوردند. قادر 11 ساله در ایستگاه موترهای لینی در سرای شمالی کار میکند. او بر رادیو آزادی میگوید یک کودک دیگر به نام احمد یاسر که 11 سال سن دارد میگوید که در بازار تخار پلاستیک میفروشد. او گفت که مجبور است از صبح تا شب در بازار کار کند تا به خانواده‌اش کمک کند. او بر رادیو آزادی گفت
11 سال هستم، مکتب ندارم، نانوار خانه هستم، پدرم فوت کرده، با ما مادرم در دولت قلبی وظیفه داشته، فعلا بیکار هستم. یک برادرک مریض است، من نزهای کمک کننده میخوام، میخوام که به من کمک کنه، برادرم تداوی شده، منم با مکتب روم.
این تنها احمد نیست، بلکه هزاران کودک دیگر نیز در شرایط مشابه او زندگی می کنند. آنها در کارگاه ها، جاده ها و حتی کارهای سنگین کار می کنند و از حقوق اولیه خود از جمله حق تحصیل و بازی محروم هستند. صفا، یک باشنده شهر کابل که شوهرش را از دست داده است، به رادیو آزادی می گوید که ناچار است پسر 12 سالش را برای کار به بیرون بفرستد.
بچه هم 12 ساله است و مریض است، تکلیف کرده داده، نمیتونم کارم کنم. که حال میبانه، طالبا میدانه، متر صدا میکرد، و طالبا میدانه، نمیبانه. دو دفعه بردشان، قیدشان کرد واسه. حال کرایشان هم کنید، دادم نارم میبره، طالبا قید میکنه. شتو که هایی که دویر کار میکنه. به یک متر نفر پر کنه، در باویت، در باوانی. پشتاره پر کنه.
مینا یکی از بیجا شدگان داخلی در کابل میگوید که هرچند پسرهایش دوست دارند به مکتب بروند، اما او ناچار است که آنان را به کار بفرستد.
نه دندقه دارم، پیسی هم ندارم، پای دشستم، نه لیاف دارم، نه پوشاک دارم، نه در پوش دارم، نه در خوردن دارم، بچه علاقه دارم که مکتب بخونم.
حدود دو هفته پیش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش درباره افزایش ناامنی غذایی در بین خانواده‌های با سرپرست زن گفته بود که وضعیت موجود سبب ازدواج زودهنگام دختران و کار کودکان این خانواده‌ها می‌شود. در همین حال برخی فعالان حقوق کودکان می‌گویند که وضعیت کودکان در این کشور به شدت وخیم است. آنها بر این باورند که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی بسیاری از کودکان مجبور هستند و جای حضور در مکتب و کارهای شاقق فرصت آموزش و کودکی را از آنها میگیرد مشغول شوند. نجیب الله زدران ببرکزی، فعال حقوق کودکان و مسئول قبلی بخش حمایت از حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوعی افغانستان، به رادیو آزادی میگوید:
تدابیر را باید اتخاذ کرد. بلند بردن سطح اقتصاد مردم است، اشتغال است برای مردم و خانواده ها تا مادر و پدر از اونها کار پیدا بکنن، یک معاش ثابت داشته باشن. هرگز اونها حاضر نخواهد بود که اطفال خود به کار بفرستن. در مورد کار شاقی اطفال، در مورد کار اطفال آگاهی و در مورد اضرار از اوناست که به والدین برای جامعه داده شود که این کارا ای عواقب داره، عواقب فیزیکی داره، عواقب روانی داره، عواقب جسمی داره، استفاده و بهره برداری های تو از اطفال داره و امثال از اونها.
او از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی میخواهد که حمایت های بیشتری را برای بهبود وضعیت این کودکان ارائه دهند و راهکارهای عملی برای بازگشت آنها به تحصیل فراهم کنند. درباره کار کودکان و رسیدگی به آنها از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حالی است که همه سال از 12 جون به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان برای برجسته کردن وضعیت کودکان کارگر و ترویج تلاش‌ها برای حذف کار کودکان بزرگداشت می‌شود. این روز برای اولین بار توسط سازمان بین‌المللی کار در سال 2002 نامگذاری شد. شعار امسال روز جهانی مبارزه با کار کودکان هم بیایید به تعهدات خود عمل کنیم و به کار کودکان پایان دهیم است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از سیلاب زدگان در افغانستان میگویند که افزون بر عدم دسترسی به خدمات صحی، آنها به لوازم حفظ و صحه زنان و اطفال نیز نیاز دارند. به گفته آنها خسارات اقتصادی ناشی از سیلاب ها باعث شده که آنها توانایی تهیه لوازم حفظ و صحه را برای زنان و کودکان و اعضای خانواده هایشان نداشته باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از سیلاب زدگان میگویند افزون بر نیاز به دارو و درمان، زنان و کودکان خانوادهشان به لوازم بهداشتی نیز ضرورت فوری دارند. به گفته آنان مشکلات اقتصادی که بعد از سیلاب‌های اخیر دامنگیر آنان شده و مسدود بودن راه‌ها سبب شده که نتوانند لوازم بهداشتی را که برای عادت ماهوار زنان به نظافت اطفالشان ضرورت دارند تهیه کنند. شکیبا باشنده ولایت بغلان میگوید زنان بعد از سیلاب‌ها به مشکلات متعدد نسایی و ولادی دچارند که توان تداوی به گونه جدی را ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
من چه سما دیگر مشکلات ندارم، به سر مخونه آمده برستم از این سیلات هستیم، به سیلات خون ریزی کردین، از هم مریض به خون ریزی کردین، از سیرم چیز گرفتم، اگر دختار جوان هم که مریضی کن شده، یعنی من مشکلات ها را مادان هم مخصد کنیم باید چه شما میخواییم دیگر این مشکلات ها را باید کنیم جوشم، ما درد ما دواشم.
یک تن دیگر از سیلاب زدگان ولایت بغلان هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود درباره نیاز زنان و دختران جوان به لوازم بهداشتی به رادیو آزادی گفت:
از این سیل ما نکل ما لوازم نگرفتیم، لوازم میداریم نیتو داریم، یک دفعه میدید از دو لوازم هم دیگه کمک جمع داد و اونا ما هم استفاده کرد، خلاص درخت دیگه دیگه ولی همی بیخیم نگم ایچ کار نداریم، بخیم نگم یک ماسه ما لوازم پوازم نداریم، بیخیم همی جور عروس آدم لاتر همی دیگه لاتر استفاده داریم.
صابر و اسد دو تن از سیلاب زدگان هرات هم به رادیو آزادی گفتند:
بسید سید همی موازه و دواخانه نداری به خاطر خلیزه های موبنده از یک نوع تیکه نخیم، یعنی پارچه نخیم بادم. مشکل است، این نال خودمون مشکل داره. ما دوست دختر خانم ها لازم داره، مشکلات هست. کل خانم ها داره دیگه، اگر یک کمکی برای یعنی مردم یک از امین نوعی بیداشتی کمک شده دیگه، دیگه
موادی که مثلا ضرورت داره مجبور قدر لاتا متا تر کنه بدونی پامپر کل پامپر پامپر اگر بگره که پول دکار داره نه لوازم بهداشتی داره سر بسر دینا ضرور دکار داره.
به گفته این سیلاب زدگان در این بخش ها با آنان کمک چندانی صورت نگرفته است. درباره مشکلات صحی زنان، دختران و اطفال و نیاز آنان به لوازم بهداشتی از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. دکتر عالمه فخری متخصص نسایی و ولادی میگوید برای جایگزین کردن استفاده از تکه در دوران عادت ماهوار با کوتکس باید مراحل ذیل رعایت شود.
طریق استفاده از متکه یا لتک شما گفتین استفاده میکنن، اونا چه قسم میکنن که اما تکه میشوره مثل لباس ها که اما قسم میشورن، بعد از او آبکرش میکنن و با تناب میندازه که یک روز او را آفتاب باید بخوره. آفتاب خورد بعد از او با اوتو میکنه، از بعد از اوتو استفاده بکنه. ای هم مثل اما کوتکس است که اینو از بازار خریداری میکنه، چون افضل صحه ازی اردو ازی مساوی نست.
او تاکید کرد رعایت نکردن حفظ صحه برای کودکان سبب بیماری های جلدی دختران و پسران شده و حتی میتواند منجر به از بین رفتن قشای بکارت کودکان دختر در نتیجه عفونت های به وجود آمده شود. به گفته دکتر فخری استفاده از تکه هایی که روند درست شستشو را طی نکند نیز سبب بیماری های عفونی در نزد زنان و دختران خواهد شد. این در حالی است که برخی سیلاب زدگان بارها در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کردند که حتی آب آشامیدنی صحی ندارند و خانه وسایل و دارایی هایشان را سیلاب با خود برده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یک نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی و صنایع دستی در شهر مزار شریف گشایش یافته. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که در این نمایشگاه 130 غرفه شامل می شود که 80 غرفه آن به بانوان اختصاص یافته. شماره از زنان تجارت پیشه نیز برگزاری همچون نمایشگاه ها را برای بازاریابی برای تولیدات داخلی مهم دانستند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
یک نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع دستی زیر نام مولانا جلال الدین محمد بلخی روز سه شنبه 11 جون در شهر مزار شریف گشایش یافت. این نمایشگاه با همکاری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت بلخ و با همکاری مالی سازمان جهانی کار و نهادهای خصوصی برای سه روز برگزار شده است که در دو بخش برای بانوان و آقایان است. اسدالله اسدی رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ به رادیو آزادی گفت که از میان 130 غرفه این نمایشگاه 80 غرفه به زنان اختصاص یافته است. او گفت
در دو سالون 130 غرفه جابجا شده که سالون بزرگ از او برای خانم ها اختصاص داده شده که تقریبا 80 غرفه در داخل از جابجا شده که خانم ها بیشتر اما تولیدات صنایع کوچک، دستلوزی ها، لباس های زنانه و سایر تولیدات توسط خانم ها صورت میگیره اوجا به نمایش گذاشتن و در سالونی که بخش آقایان می باشد تقریبا اوجا 50 غرفه وجود دارد که بخش صنایع ثقیله و صنعت و فرآوردهای زراعتی و تمام بخش ها اوجا به نمایش گذاشته شده.
تلاش کردیم با شرکت کنندگان این نمایشگاه نیز صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما شماره از بانوان تجارت پیشه دیگر برگزاری این گونه نمایشگاه ها را گام خوب در راه پیشرفت تجارت بانوان در افغانستان میدانند. پروانه صفتیار یکی از این بانوان بر رادیو آزادی گفت برگزاری این گونه نمایشگاه ها می تواند در بخش بازاریابی برای محصولات زنان تجارت پیشه موثر واقع شود.
این میتونه خیلی اونا تشویق بکنه، کمک بکنه تا بتونن امو تجارت خور گسترش بدن، مردم بیان بازدید بکنن، خرید بکنن، دیگه از محصولات داخلی استفاده بکنن، جلوی واردات گرفته بشه، تولیدات داخلی خود ما رشد بکنه، خانمای خود تجارت پیشی ما رشد بکنن و بتونن هم به جامعه موثر واقع بشن و هم بتونن یک کسب و کار از خود داشته باشن.
سودابه بهروز یکی دیگر از بانوان تجارت پیشه می گوید برگزاری نمایشگاه ها نقش اساسی در رونق تجارت و پیشرفت اقتصاد کشور دارند.
به مو اندازه‌ای که مردم از تولیدات و محصولات داخل کشور آگاهی پیدا میکنند، شرکت ها همچنان از ضروریات مردم، نیازهای مردم و ضرورت هایی که مردم دارن در قسمت تولیدات خود آگاهی حاصل میکنند که کلن یک پل ارتباطی بین مردم و تجارها یا متشبسین را برقرار میکنه که خود باعث بلند رفتن تولیدات داخلی کشور میشه که خودش رول عمده را در قسمت رشد و شکوفایی اقتصاد داخلی کشور بازی میکنه.
پیش از این نیز نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی با نام آلیست افغانیست روز یکشنبه گذشته در هرات برگزار شده بود. برخی زنان تجارت پیشه در هرات در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که محدودیت بر حضور اشتراک کننده ها در نمایشگاه ها از سوی حکومت طالبان تأثیر منفی روی فروشات و بازاریابیشان در نمایشگاه ها گذاشت.